عاشقی مجنون دلش به اون خدا میدونه دلش که نوبت بارونه بباره اگه بارون چه کنی
از همه حسه میترم
با بوی بارون چه کنی
گلم میگیرم گل میدرم
نباشه اگه سرما چه کنی
یه یو میکارم فصل بهار
به گوش یاره چی میخونی خوری که به هر گذری همه جا اثری ز صبا هست هم اگر همه را دل خون داره تو بگو به همه که خدا
سخنگوی محترم گمرک جناب آقای خانی مهمان پارک شهر بودند و با ما گفتگو کردند. بخشی از این گفتگو رو با هم میشنویم.
سلام عرض میکنم، صبح بخیر. خیلی ممنون که دعوت پارک شهر رادیو تهران رو پذیرفتید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حسینی، همچنین شنوندگان محترم برنامه پارک شهر، در خدمتتون هستم.
بذارید از همین موضوعی که خبری شده شروع بکنیم. آقای خانی، این یعنی حجم تعداد احتمالاً واحدی که این قطعات یدکی خود رو در گمرک معطل مونده بفرمایید که چقدر احتمالاً چند کانتینر ارزشه، اگر احتمالاً ارزش ریالی یا ارزش رو میدونید بفرمایید، و اینکه برای کدام از خودروسازان هستن.
بله، خدمت عرض بکنم که بر اساس آمار اطلاعاتی که به ما اعلام کردن، چون تو این موضوع یه نکته‌ای هستش که من لازم هست که شفافتر توضیح بدم.
بله.
عمدتا مطرح میشه که مثلا فلان کالا تو گمرک مونده، در صورتی که اصلا گمرک خودش تو بنادر انباری نداره، یعنی انبارهایی که در بنادر هستن تحت کلید سازمان بنادر و دریانوردی هستن و صرفا بعد از اینکه صاحب کالا کالای خودش رو به گمرک اظهار میکنه، گمرک فرایند تشریفات گمرکیش رو شروع میکنه. بنابراین زمانی که صحبت میشه که کالاها در گمرک موندن، این یه اصطلاح در واقع
ژورنالیستیه بیشتر.
بله، بیشتر ژورنالیستیه، در واقع تو انبارهایی هستن که تحت کلید سازمان بنادر دریانوردی هستن. همونطوری که ما قبلا هم اعلام کردیم، شفاف سازی کردیم تو این حوزه، عمدتا زمانی که مطرح میشه کالایی در گمرک مونده، موضوع مربوط میشه به اینکه به گمرک اظهار نشده هنوز و کالایی هم که به گمرک اظهار نشده باشه، بنابراین امکان انجام تشریفات گمرکی کالا وجود نداره.
پس من غیر مستقیم از صحبتاتون آقای خانی، از غیر مستقیم از صحبتاتون متوجه شدم که خودروسازا حتی اظهار نکردن این کالاها.
بله، کاملا درسته. یعنی این نکته ای هستش که باید با اون توجه داشته باشین که هنوز خودروسازا در واقع اون زمانی که صحبتش بود، حالا من بیشتر خدمتتون توضیح بدم، بر اساس آمارهایی که به ما اعلام کردن، من خدمتتون عرض کردم انبارها تحت کلید گمرک نیست، آمارهایی که از انبارها گمرک گرفته، چند هزار کانتینر قطعات یدکی در انبارهای بنادر کشور دپو شده که عمده این کانتینرها در بندر چابهار و منطقه آزاد چابهار هستش، که حالا با فشارهایی که، یعنی این کالا هم به گمرک عرض کردم اظهار نشده بوده، چون در صورتی که این کالا اظهار بشه و با توجه به اینکه اون فهرستی که در اختیار گمرک قرار دادن، عمده این قطعات یدکی مالکیتش برای دو شرکت بزرگ خودروسازی کشورمون هست، شرکت ایران خودرو و سایپا، و خوشبختانه خدمت رو عرض بکنم با توجه به حساسیت تولید در کشور و تأکیدات مکرری که شده در رابطه با حمایت از تولید، گمرک جمهوری اسلامی ایران تمامی کالاهای واحدهای تولیدی به ویژه قطعات یدکی همین دو واحد بزرگ تولیدی خودرو رو در مسیر سبز گمرکی قرار میده. شاید باورتون نشه، اینا خب چندین ماه الان اونجا دپو شدن، ولی تشریفات گمرکی اینا شاید خدمتتون بگم یک روز هم زمان نمیبره، یعنی از زمانی که اینا کالا رو به گمرک اظهار بکنن تا زمانی که به درب خروج گمرک هدایت بشه سارنامه و اجازه بارگیری کالا رو بدن. یعنی این خیلی مهمه که ما به این نکته توجه داشته باشیم که اصلا اینا از زمانی که کالا رو به گمرک اظهار میکنن در کمتر
یعنی در 24 ساعت گردش اداریش، کار اداریش در دست کم اینکه شروع میشه، حالا نگیم که
بله بله تازه شروع میشه، حالا با فشارها. یعنی خیلی جالبه که گمرک متولی این شده که فشار بیاره به اینا که خب بیاید کالاتونو به گمرک اظهار بکنید.
آخرین با من الان داشتم به این فکر میکردم که گمرک مجبور خبرسازی بکنه که به خودروسازا مثلا بگه بیاید این کالاها رو بگیرید ببرید. دو حالت بیشتر نداره دیگه، یا سوداگریه به خاطر اینکه این قطعه یدکی تو بازار این دوباره قیمت بالا بره، یا اینکه دوباره مدیران محترم خودروساز برن به دولت بگن ما پول نداریم، پول بدید که این کار ترخیصش انجام بشه. فرمودید حجم یعنی دلاری یعنی ارزش مادیش چقدره این چند هزار کانتینر؟
ما خب چون به خاطر اینکه هنوز کامل اظهار نشده گمرک خبر نداریم، ولی به خاطر این رو اضافه بکنم به خاطر فشارهایی که از طرف گمرک بوده و اعلام کرده که خب بر اساس قانون امور گمرکی ما میتونیم این کالاها رو متروکه اعلام کنیم، یعنی این میتونه در واقع به نفع دولت مصادره بشه به خاطر اینکه اینا کالاها رو از گمرک ترخیص نمی‌کنن. با توجه به فشارهایی که بوده در گمرک چابهار ما 500 کانتینر از 3000 کانتینری که دپو شده بود رو در چند روز گذشته اینا اظهار کردن. حالا خب یک نکته فنی هم اینجا هست که نباید همه تقصیرها رو هم بندازیم گردن این دو خودروساز بزرگ که چرا اظهار نمی کنن. با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و تحریمی که ما قرار داریم، متاسفانه اسناد خرید و عملیات انتقال ارز با تأخیر مواجه شده که خب همه مسئولان در جریان هستن، مردم عزیزمون در جریان هستن و خب نمیشه اینا پنهون کرد که خب این عملیات انتقال ارز زمان میبره و اون چیزی که این خودروسازا به ما اعلام کردن نتونستن اسناد خرید بخشی از این در واقع قطعات یدکی رو دریافت بکنن. که حالا خب گمرک هم تحصیلاتی رو قائل شده برای اینا اعلام کرده که شما میتونید در واقع 80% از کالاتون رو بدون اینکه در واقع اون مسائل ارزی و اینا انجام بشه میتونن در واقع اینا رو ترخیص بکنن و 30% مابقی رو بعد از اینکه اسناد کامل رو دریافت کردن و مجوزها رو دریافت کردن 30% مابقی رو هم ترخیص بکنن که با جلساتی که با مدیران این دو شرکت بوده خوشبختانه 500 کانتینر طی روزهای گذشته از گمرک چابهار ترخیص شده.
ممنونم آقای سعید احمدخانی سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی. همکارم آقای حسینی با جناب آقای هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در برنامه پارک شهر هفته گذشته گفتگویی داشت که بخشی از اون رو با هم میشنویم. من سلام عرض میکنم.
سلام، منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
زنده باشید. بعضی از خبرگزاری‌ها نوشتن که شورای شهر تصویب کرده که تعدادی از باغ‌های در تهران به نوشته اونها البته نابود بشن، از بین برن و به جاش مثلا مجتمع های مسکونی ساخته بشه. حالا بعضا گفتن لاکچریه، بعضی گفتن نه فقط همین که بافت سبز تهران داره از بین میره مهمه. و بعد یکی از خبرگزاری نوشتش که در این باره از آقای هاشمی سوال کردیم، ایشون سکوت کردن. من میخوام اگه ممکنه جزئیاتی در این باره بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از وقتی که در اختیار شورای شهر قرار میدید. اما طور که میدونید مصوبه یه بود باها مربوط به سال 93 فکر میکنم.
بله.
سال 93 یک مصوبه در شورای شهر قبل در مورد ایجاد بود باها به بهانه حمایت و صیانت از باها داده شد. چرا که اون موقع میگفتن اگر اجازه ساخت داده نشه اینها درختار خشک میکنن که بعد بتونن توی زمین خشک شده ساختمان بسازن. و این باعث شد تقریبا هزاران مصوبه و پروانه صادر شد و همین بزهایی که بزباهایی که در تهران میبینید در طول این سالها داده شد.
بله.
و بعد که شورای پنجم آمد برای جلوگیری از تخریب باغات جلوی این مصوبه رو گرفت. اگر یادتون میاد ما پارسال سال 96 اواخر سال 96 یک مصوبه‌ای دادیم و الزام کردیم شهرداری رو که مصوبه باغ‌ها رو منحل کنه و این موضوع رو به شورای عالی شهرسازی ببره و اصلا بحث باغ‌ها رو از شهر تهران بزدایه.
خب
این باعث شد که تمام پرونده‌هایی که در گذشته که در طول سال‌های گذشته در شهرداری تشکیل شده بود متوقف بشه. اینا این پرونده‌هایی که امروز بحثش از مربوط به دوران شورای شهر پنجم نیست، قبل از مصوبه شورای شهر که لایحه بزباغ‌ها رو منحل کرد 473 پرونده در شهرداری تشکیل شده بود.
بله.
و مردم فکر می‌کنم نزدیک به 700 میلیارد تومان به شهرداری بابت استفاده از مصوبه بزباغ‌ها پول پرداخت کرده بودند.
خب
و در بلا تکلیفی قرار گرفته بودن. خب این موضوع الان میدونید که از اون مصوبه یک سال میگذره و شهرداری سعی بر این کرد که اینها رو مجاب کنه که یا این پرداختاشون رو پس بگیرن یا اینکه از این پرداختا در ملک دیگری استفاده کنن. اگر نباید شهرداری خسارت این پرداختا رو به اضافه یا آنچه پرداخت شده بود و به اینها باز میگردون. و بعضن رفته بودن شکایت کرده بودن که ما به دیوان عدالت که ما بر اساس قانون بزباغ‌ها پرداختا رو انجام دادیم ولی شهرداری اقدامی رو انجام نمیده. لذا شهرداری از شورای شهر سوالی کرد و استفساریه ای رو خواست و نامه ای رو به شورا فرستاد و از شورا خواست که آنچه در گذشته اتفاق افتاده رو از بلا تکلیفی خارج کنه. شورا با جلساتی که با شهرداری معاونت شهرسازی داشت خب بررسی کردن این پرونده ها رو و به این نتیجه رسیدن که حدود 62 پرونده همه اقدامات اولیه‌شون رو انجام داده بودن قبل از اینکه قانون بزباغ ها بیاد و اصلا بر اساس قانون قدیم شهرداری باید تکلیف اونا رو مشخص می‌کرد.
خب
اصلا ربطی به این مصوبه این شورا نداشت چرا که اونها اقداماتشون رو قبل از این که مصوبه شورا بیاد انجام داده بودن و در مرحله صدور پروانه بودن و شهرداری با ترس از این که دوچار سوال بشه این پرونده ها رو متوقف کرده. لذا این موضوع پاسخ داده شده بود که کسانی که بعد از مصوبه اقدامات انجام دادن جلوی اونها گرفته بشه و کسانی که قبل از اون مصوبه کاراشون انجام دادن بر اساس همون مصوبه قدیم میتوانند انجام بدن که چرا میتوانستن برن در دیوان عدالت شکایت کنن و این پرونده هاشون رو به جریان بندازن و خسارت هم از شهرداری درخواست کنن.
خب آقای منظر الان
که این موضوع بله در صدا و سیما تبیین نشد و میدونید که در اصل شورای شهر پنجم جلوی ساخت بزباغ‌ها رو گرفته و اون چیزی که اتفاق افتاده کاملا مربوط به مصوبات دوران گذشته و هیچ ربطی به شورای شهر پنجم نداره.
خیلی عالی، دستتون درد نکنه.
با پارک شهر رادیو تهران هر روز هفته در کنار شماییم.
کدوم خواستم، کدوم جنون، کدوم عشق، شاید خیلی از این حرفا دروغه. تا وقتی با همین از عشق میگیم نباشیم قولمون حتی دروغه. نه این که عاشقی حال خوشی بین این حسای مبهم بفهمن ما آخرش چی عشق میشه.
دادستان محترم تهران آقای دکتر جعفری دولت آبادی هم دوباره با ما همراه بودند و در مورد مسائل مختلف صحبت کردند.
سلام بر شما، صبح بخیر.
و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند،
عرض کنم که شاید اولین در واقع مهمترین اتفاقی در حوزه قضایی در کشور رخ داد و سرخط خبرهاست مربوط به تکریم و معارفه دیروز بود. آقای رئیسی حکم رهبر انقلاب رو دریافت کردن برای در واقع ریاست قوه قضاییه و اونجا یک در واقع توصیه هشت بندی وجود داره. خدمتتون عرض بکنم راجع به اینکه قوه قضاییه بالاخره عملکرد بهتری داشته باشه. نظر شما رو میخوام بدونم درباره اینکه چه اقداماتی یا چه در واقع مهمترین اقداماتی که باید صورت بگیره برای اینکه اون هشت بند رنگ اجرایی به خودش بگیره در تحقق عدالت قضایی کدام هستن؟
اینطوری باید گفت که با شروع گام دوم بیانیه مقام اعظم رهبری و انتصاب رئیس جدید قوه قضاییه، در قوه قضاییه بنابر تحول و دگرگونی در شیوه های کارهاست، منتها مبتنی بر قانون و قانونگرایی. اگر بخوایم بگیم چه اتفاقاتی رخ میده میشه اینطوری خلاصه کرد: مردمی بودن، انقلابی بودن، ضد فساد بودن و رفع مشکلات، کارآمدی دستگاه قضایی در دوره جدید از طریق توجه به قانون، اعمال قانون، تحقق عدالت، تکریم مراجعین و پناهگاه تلقی شدن دستگاه قضایی برای مظلومان، میشه بگیم باید خروجی این تحول باشه. امیدواریم دوره جدید رئیس محترم قوه قضایی که دیروز کار شروع کردن همراه با سه هدف عمده رخ بده: یک، تحقق عدالت، دو، افزایش کارآمدی دستگاه قضایی، سه، امیدبخشی و اعتماد مردم به دستگاه قضایی روزافزون بشه، تکریم ببینن، در مشکلاتشون برطرف بشه و دستگاه قضایی در نقطه قرار بگیره که مردم احساس کنن دستگاه حاکمیتی، دستگاه قضایی مرجع پشتیبان همه کسانی است که ممکنه بهشون ظلم شده باشه.
آقای دکتر، البته منم به عنوان یه شهروند که بالاخره بعضی وقتا سر میزنم به شبکه‌های اجتماعی، عرض کنم که این طرف هم چند تا نکته رو شهروندا گفتن، طبیعتاً این رصد میشه توسط معاونت ارتباطات یا رسانه‌های قوه قضاییه. این که بالاخره آقای رئیسی که کارو شروع می‌کنه نباید انقدر انتظارات بالا برود که اگر یه قدری زمان برد بالاخره این اصلاحات و اون منشور هشت بندی سرخوردگی به وجود نیاره، یعنی میزان انتظار انقدر ازشون بالا نره که اگر که بالاخره
نه. اتفاقا ایشون دیشب تاکید کردن که ما وقتی بله. تحول میگیم این تحول نباید تو بخشنامه ها گیر کنه.
بله بله،
تحول در رفتار باید رخ بده. مدیرا اهل تحول باشن، ولی چون مبناش بر قانون و ظرفیت های موجود دستگاه قضایی است، امیدواریم و اینا باید مجموعی با هم اجرا بشه.
دقیقاً
نمیشه شما عدالت بخوای تحقق پیدا کنی ولی مبانی نداشته باش. بنابراین من امیدوارم حالا بعد از این ایام تعطیلات این سیاست ها مجموعه اجرا بشه. من
انشالله
امیدوار و خوشبین هستم که این کار رخ میده
انشالله. و بعد عرض میکردم یکی اون چیزی که مردم در واقع انتظار دارن کاهش زمان یعنی اطالعه دادرسی رو بهش انتقاد دارن و خب، اینکه
گفتم رفع مشکلات یک از مشکلات موجود طولانی بودن رسیدگی هاست. گفتم بله. این محور هم محور
و البته یه نکته دیگه که گفتید و به نظرم خیلی مهمه، دیروز هم آقای رئیسی بهش تاکید کردن که آدم فراقانونی نداریم، اینکه قید هیچ بله. کس رو میارن و میگن هیچ کس نباید بتواند که قانون رو دور بزنه، خیلی بالاخره امیدوار
خب،
کننده است.
خب ما خلاصه صحبت کنیم بله، ما با مصاحبه امروز کافی بود که ما همین
من جوابمون گرفتم چشم بله. خب آقای دکتر، درباره پرونده این بازرگانی پتروشیمی خیلی صحبت داره بله. میشه الان بالاخره سرزبون هاست و درست. اگه ممکنه بگید رقم واقعی اختلاس چقدر؟ فکر کنم یه ذره اطلاع رسانی بله. ناقص بوده و یه شبهاتی رو درست کرده.
من در مورد پرونده پتروشیمی تیتروار مجبورم بگم، حالا یک فرصت شد بعدها تفصیل.
بله بله.
یک، پرونده پتروشیمی از یکی مهمترین و بزرگترین پرونده هایی بوده که در سال 891 در داستان تهران تشکیل شده، سالی که تحریم های ظالمانه امریکا در اون دوره آغاز شده بود. دو، سال 88 که شرکت پتروشیمی ایران بازرگانی ایران واگذار میشه، کسانی که من شرکت خریداری میکنن به لحاظ اقداماتی که انجام دادند این پرونده تشکیل میشه. خلاصه اقدامات چی بوده؟ اولا اختلاس در کار نیست، این که روزنامه هایی مودن تیت کردن که 6 میلیارد دلار یا یورو اختلاس، واقعا خبر کذبی بود. اصلا پرونده اختلاس این شرکت خصوصیه، چگونه میتونه شرکت اختلاس مثل کاماندان دولت هست؟
خب
این شرکت خصوص اختلاس نمیتونه بکنه، پس اختلاس نبوده. دوم، مجموع 6 میلیارد دلاری که اعلام شد مجموع معاملات مالی این پرونده بوده، نه مجموعه میزان رد مال پرونده. توضیح، شرکت های پتروشیمی یعنی شرکت پتروشیمی فعلی که بر بخش خصوصیه حالت حق العمل کاری داره برای سایر شرکت های زیر مجموعه پتروشیمی، یعنی محصولات اونا رو میگیره در خارج میفروشه و یه کارمزد برای اینا باید میگیره 3 در 1000، حالا اون سال که بوده قراردادی که بوده. در گذشته این کار انجام میشه چون دولتی بودن نه اون زمان، این کار مزدامی که انجام بعد که خصوصی میشه این حق و عمل کاری از میان میره و به حالت مالکیت طوری تبدیل میشه.
خب
در واقع اینا بدن ارزنا رو میگرفتن خودشون در خارج میفروختن، حالا باید ارزنا رو میآورن داخل. یک، ارزه که باید میآورن داخل، بذار که ارز اصل ارزه بیادن داخل، اولا زمان میبرد و تو این زمان اختلاف قیمت رخ میداد. دو، اینا اصل ارزه رو وارد نمیکردن، در داخل با یه فاصله میدن تسویه میکردن با ریال.
بله.
فرض کنید در اون زمان ارز نرخ ارز 1200 تومان بوده، من یه ارز سنگینی میبرم میفروشم خارج، محصول میبرم میفروشم، یک سال بعد میام 1200 تومان میدم، در حالی که من 1200 تومان شده الان 1800 تومان تو بازار، 1200-600 تومان شده، هر رقمی ما با تفاوت داره. میدم اون قیمت زمان که ارز رو باید گرفت فروخته بودن تحویل میدادن. ما با تفاوت هایی داره در اینجا. ما میگیم این کار یعنی اولا حق العمل کاری اینا تبدیل به حالت اقدام مالکانه تبدیل شد. دو، ما با تفاوت اصل ارزا که نیاوردند رفتن یا هزینه و مدرک سازی کردن یا با تأخیر از منشأ داخلی پرداخت کردن. مجموع عملیات اینا 6 میلیارد دلار شده.
بله.
نه اینکه دلارا پولاشو ندادن، اومدن پولا رو به قیمت سابق پرداخت کردن. اما اتفاقی که جرم شد و رخ داد این بود که اینا در این فاصله در این کاری که می‌کردن استفاده‌ای شخصی کردن از اینا.
سپاسگزارم دادستان محترم تهران.
تهران آزاد راه شنبه بعد از اتوبان یک شنبه، نرسیده به خیابان دو شنبه، جنب میدان سه شنبه، نبش بلوار چهار شنبه، انتهای کوچه پنج شنبه، پلاک جمعه. گلچین پارک شهر، گلچین پارک شهر، گلچین پارک شهر.
استاندار محترم تهران آقای موسوی بندپی هم میهمان برنامه پارک شهر بودند که بخشی از گفتگوی ایشون رو هم این لحظه به اتفاق میشنویم.
سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما عرض سلام و وقت بخیر و صبح بخیر دارم.
با توجه به اینکه بالاخره استان تهران استان بزرگیه و شاید اگر شهروندان بخوان دیدار رو در رو با جناب عالی داشته باشن خیلی کار سختی باشه یا پیامشون رو برسونن، اخیراً شنیدم سامانه‌ای طراحی شده برای اینکه پیام‌های مردمی واصل بشه به استانداری، ظاهراً به شخص جناب عالی یا همکارانتون. این قضیه در این باره توضیح می‌فرمایید؟
اون همونطوری که اشاره کردید با توجه به بروکراسی پیچیده نظام اداریمون و واقعا مسائل و مشکلاتی که مردم دارن در دستگاه‌های اجرایی، بعضا لازم است که بالاترین مقام دستگاه اجرایی هم در جریان قرار بگیره که روند کارها و پاسخگویی به مراجعات مردم و در چه مسیری در دست انجام هست. و همین اساس خب سامانه پاسخگویی را اندازی شده، سامانه اطلاع رسانی هست و هم مثلا پیامک های مردم دریافت میشه، هم ملاقات های عمومی هماهنگی میشه، اونایی که بالاخره در معاونت های مختلف، در مدیریت های مختلف، در شهرداری های تابعه، در فرمانداری های تابعه مشکلاتشون به طریقی حالا حل نشده، نهایتا آخرین توسلی که دارن به رئیس دستگاه اون استان یا استاندار هست که مراجعه میکنم. ما همین منوال هر ماه یک بار حدود بیش از 4 ساعت به اصطلاح هم پیامک های تلفنی رو به صورت پشت خط میشنویم و یادداشت میکنیم و رکورد انجام میشه و خب پاسخگویی لازم داده میشه و هم اینکه مراجعات مستقیمی صورت خواهد گرفت.
راجع به نقاط حادثه خیز در تهران صحبت کردید و بعد گفتید که در واقع مسئولان شهری باید که تو اون نقاط علائم هشدار دهنده نصب کنن و رفع خطر رو هم در دستور قرار بدن. این نقاط حادثه خیز مربوط به یعنی معابر و اینها منظورتون بوده؟
ببینید در معابری که محل رفت آمد وسایل نقلیه هست، خب در خود شهر تهران ما 133 نقطه داریم، حالا اونجایی که مدخل ورودی شهر تهران هست و داخل شهر هست، در شهرهای شهرستانهای اطراف تهران هم 195 نقطه داریم که بالاخره حادثه خیز هستن و همیشه هم بالاخره از قدیم بوده که یه ضرب مؤثری بوده که بالاخره یه آدم عاقل دوبار از یک نقطه
بله
نمیشه. خب ما میبینیم که بالاخره ایام تعطیله، ایام نوروز، همه به دنبال شادی و نشاط و قصد سفر دارن. خب خدایی نکرده تو این، خب اینا که بالاخره از قبل نمیدونن این جاها جای حادثه خیز هست و خطر زاست، خب این اگر ما علائم هشدار دهنده ای رو در این نقاط نصب بکنیم یا علائمی رو که این عزیزان رو متوجه این قضیه بکنیم، قطعا اونها هم رعایت خواهند کرد و ما کاهش سوانه و حوادث جاده ای رو تو دستور کار خودمون داشته باشیم.
بسیار خب. آقای استاندار راجع به بوی بد در واقع حوالی فرودگاه امام هم صحبت کردید، این قضیه بیشتر به شنوندگان رو میگید، واقعا اونجا دیگه مثل معما شده از اونجا که عبور میکنه انواع اقسام بوها هر چند کیلومتر یه بوی خاصی
ببینید. امروز هم که الان با شما صحبت میکنم به اتفاع آقای دکتر کلانتری ریاست حفاظت محیط زیست کشور الان داره بازدید میکنیم، افتتاح میکنیم تصفیه خانه به اصطلاح شهر لبنی میهن که در همین نزدیکی شهر آفتاب هست و خب اون کانون تولید بو که در این مسیر شناسایی شده داره مشترکاً یک بازدیدی می‌کنیم به یک دستور کار علمی و بالاخره قانونی و که با ضوابط‌های علمی هم بالاخره علم به درجه از توانمندی رسیده که هر پسابی رو تصفیه بکنه، حتی پسابهای صنعتی با آلودگی‌های زیاد، شیرابهای زباله رو با آلودگی‌های زیاد. ولی ما اگه بخوایم بالاخره منافع اقتصادی در نظر بگیریم، هر بنگاه اقتصادی و تولیدی نخواهیم هزینه بکنیم، خب اینجوری دیگه نه محیط زیستی میمونه نه انسان سالمی میمونه. تقریبا 8 نقطه رو امروز مورد بازدید ما قرار خواهد گرفت: شهر لبنی میهن، پاندا میهن، کشتارگاه زربال، تصفیه خانه اسلام شهر، دامداری لبن، دامداری قدرتی و دفن زباله آرادکو ایشالا بعد از جنبندیشون کانونهای اصلی اینا هستن بعد از اینکه اینا رو بررسی کردیم میگم که الحمدلله ما توان علمی و توان تخصصی و توان رفع مهار این آلاینده ها رو در کشورمون داریم و میتونیم اگر